ساعت 10 صبح به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. ایران کاردار یمن در تهران را احضار کرد. مدیر دفتر شبکه ایرانی العالم در مصر آزاد شد. و اسلامگرهای داغستان برای کمک به شورشیان به سوریه می روند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. در پی ربوده شدن نور احمد نوبخت وابسته اداری سفارت ایران در صنعا، وزارت خارجه ایران روز یکشنبه کاردار یمن در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این کارمند ایرانی ساعت 10 صبح روز یکشنبه در مسیر منزلش به سفارت ربوده شده است. قبایل مسلح یمنی معمولاً از گروگانگیری برای فشار آوردن به حکومت به منظور آزادی زندانیان خود یا باجگیری مالی استفاده می کنند، اما هنوز معلوم نیست که ربودن این کارمند ایرانی دلایل سیاسی داشته است یا خیر. احمد السیوفی، مدیر بازداشت شده شبکه العالم در قاهره، روز یکشنبه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر دفتر این شبکه تلویزیونی عربی زبان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با قرار وثیقه آزاد شده است. احمد السیوفی روز شنبه با ورود نیروهای امنیتی مصر به دفتر شبکه العالم در قاهره بازداشت شده بود. رمضان عبداللطیف، رئیس جمهوری موقت داغستان روسیه، میگوید اسلامگراهای داغستانی در حال هزیمت به کشور جنگ زده سوریه هستند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای عبداللطیف گفت باید با سخت کردن شرایط خروج اسلامگراها از روسیه مانع صدور افرادگرایی شد، زیرا آنها وقتی که به داغستان برگردند این منطقه را بی ثبات تر می کنند. آندری کونین، رئیس سرویس اطلاعاتی داغستان، نیز گفته است همکنون 200 اسلامگرای داغستانی در کنار شورشیان سوریه و علیه حکومت این کشور در حال جنگ هستند. دولت روسیه یکی از مهمترین حامیان حکومت سوریه در جنگ داخلی این کشور است که به گفته منابع سازمان ملل تاکنون بیش از 93 هزار نفر قربانی بر جای گذاشته است. یک تیم تجسس که در پی یافتن سه کوهنورد گمشده ایرانی در ارتفاعات شمال پاکستان بود، روز یکشنبه اعلام کرد که علی‌رغم استفاده از بالگرد و کوهنوردان حرفه‌ای، نتوانسته است اثری از این کوهنوردان پیدا کند. سایت کوه نیوز متن نامه این تیم تجسس به مسئولان باشگاه آرش در تهران را منتشر کرده که در آن به پایان تجسس و احتمال جان باختن این سه کوهنورد اشاره شده است. با این وجود، باشگاه کوهنوردی آرش که این سه کوهنورد با آن تعلق دارند، پایان جستجو را تایید نکرده است. آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مشتبه جراحی سه کوهنورد مفقود شده هستند که سه شنبه گذشته قله برود پیک، 12 قله مرتفع جهان را فتح کردند و در راه بازگشت دچار مشکل شدند. و اما رئیس اتاق بازرگانی تهران روز یکشنبه با اشاره به مشکلات تولید کنندگان ایرانی اعلام کرد بخش تولید 80 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است. یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار تعویق پرداخت بدهی 80 هزار میلیارد تومانی تولید کنندگان ایرانی به بانک ها شده است. همکارم حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، تأمین سرمایه در گردش تولید را یکی از معضلات فعلی اقتصاد ایران اعلام کرده و تأکید کرده که برای حل این مسئله باید به بدهکاران بخش تولید زمان داد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، بخشی از تولید در اثر نابسامانی بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی در گذشته و تعهدات تولید کنندگان از دور خارج شدند. افزایش بدهکاری تولید کنندگان، دولت و شریکای دولتی به بانک‌ها یکی از مشکلات سال‌های اخیر در اقتصاد ایران است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که نسبت مطالبات معوق بانکی در ایران از متوسط جهانی بالاتر است. مرکز پژوهش‌های مجلس بخشی از دلایل افزایش میزان مطالبات معوق بانک‌ها را اجتناب ناپذیر و ناشی از تبعات بحران‌های اقتصادی مانند تبعات تحریم و هدفمندی یارانه‌ها ارزیابی کرده بود. یک گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز بیانگر رشد 324% میزان بدهی های دولت به شبکه بانکی از ابتدای دوره محمود احمدی نژاد تا بهار سال 90 بوده که بخشی از مانده مطالبات بانک ها را شامل می شود. موضوع بدهکاران بانکی به ویژه بدهکاران کلان بانکی موضوع کشمکش قوه مجریه و قوه قضاییه بوده که به رغم خبرساز بودن منجر به وصول مطالبات بانک ها نشده است. برخی کارشناسان بانکی فشار بر بانک ها برای پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط به افراد و بازگشت تسهیلات تکلیفی در سالهای اخیر را از دلایل رشد مطالبات بانکی در 8 سال گذشته و فرسوده شدن شبکه بانکی اعلام می کنند. کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار در روزهای نخست تیر ماه سال 92 به خبرگزاری ایسنا گفته بود که میزان مطالبات معوق بانکی به 50,000 میلیارد تومان رسیده است که به گفته آقای پرویزیان این مانده مطالبات معوق بانکی تعدیل شده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
پس از آنکه بانک جهانی هفته پیش اعلام کرد که ایران بخشی از بدهی خود را پرداخت نکرده است، جانشین نماینده ایران در بانک جهانی بیانیه یامبارک را غیر حرفه‌ای و غیر فنی خواند. در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح سوال از وزیر اقتصاد درباره علت تأخیر در باز پرداخت بدهی‌های ایران به بانک جهانی خبر داده است. بانک جهانی اعلام کرده که ایران 6 ماه است که بدهی خود را نپرداخته. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
پس از آنکه بانک جهانی 27 تیر ماه سال جاری اعلام کرد که ایران بیش از 6 ماه است که بدهی خود به آن بانک را پرداخت نکرده، برخی مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن ابراز تأسف از این موضوع گفت که این مسئله در شأن جمهوری اسلامی نیست و افزود که در اولین فرصت مجلس درباره علت این تأخیر از وزیر اقتصاد سوال خواهد کرد. خبرگزاری رویترز 27 تیر ماه در گزارشی در همین ارتباط نوشت که ایران تا آخر ماه ژوئن حد فاصل خرداد تا تیر مبلغ 697 میلیون دلار به بانک جهانی بدهکار بوده و در باز پرداخت یکی از اقساط خود به مبلغ 79 میلیون دلار کوتاهی کرده است. در همین حال بهروز علی شیری جانشین نماینده ایران در بانک جهانی بیانیه آن بانک درباره کوتاهی ایران در باز پرداخت بدهی خود را اعلامیه غیر حرفه‌ای و غیر فنی خوانده است. وی به خبرگزاری مهر گفت که جمهوری اسلامی یکی از خوش حساب‌ترین کشورها در انجام تعهدات مالی خود بوده است. وی افزود که علت تأخیر به خاطر کوتاهی ایران نبوده، بلکه بانک واسطی که قرار بوده مبلغ را پرداخت کند به خاطر محدودیت‌های بانکی پرداخت را برگشت داده است. حسن منصور استاد اقتصاد در لندن درباره تبعات تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های ایران به بانک جهانی به رادیو فردا میگوید:
بانک جهانی مقصرتش این است که اگه کشوری بد حساب باشه، یعنی نتونه دیون خودش رو در مدت 6 ماه از سر رسید بپردازه، تمامی وام‌های موجود رو طلب می‌کنه و اون کشور رو جزو کشورهای بد حساب قرار میده. اگر چنین باشه ایران باید تمامی بدهی 697 میلیونی خودش رو تادیه کنه و وام جدیدی هم نمیتونه از اون بانک بگیره.
به گزارش رویترز بانک جهانی ایران را در شماره کشورهای غیر فعال خود قرار داده و اعلام کرده در شرایط کنونی حق دریافت وام جدید از آن بانک را ندارد. حسن منصور استاد اقتصاد معتقد است که بخشی از علت تأخیر در بازپرداخت بدهی ایران به بانک جهانی در ضعف مدیریت نهفته است.
مسئولان ایران میدونن که پول به صاحب اون بدهی نرسیده، در نتیجه باید به سرعت اقدامای دیگر را انجام بدن. ایران ده ها پروژه از طریق بانک جهانی در حال اجرا داره، مثلا برای تامین آب شهرهای شمالی 224 میلیون دلار، برای بازسازی مناطق زلزله زده بم 220 میلیون دلار، برای سالمسازی آب اهواز و شیراز حدود 279 میلیون دلار و الی آخر. برای پروژه های مختلف از اونها گرفته، کوچکترین پروژه برای ارزکنم سالمسازی دود تهران 2 میلیون دلار از اونها گرفته. اینا ارقام جزئی است برای کشوری که این همه درآمد ارزی داره و باید این رو به حساب سوء مدیریت در اداره این وصولی ها و خروجی های ارزی ایران گذاشت. برای اینکه هزینه ها و بلخرجی های بسیار کلان ایران در سطح بین المللی، یعنی مثلا تعهدای ایران به سوریه از میلیاردها دلار تجاوز کرده، در حالی که کل بدهی ایران به بانک جهانی به حدود 700 میلیون دلاره.
کشورهای غربی که به برنامه هسته‌ای ایران مزنونن تحریم های بی سابقه ای را علیه تهران وضع کردند، تا جایی که ارتباطات بانکی ایران با شبکه اقتصاد جهانی مسدود شده و انتقال پول به داخل و خارج از کشور به شدت دشوار شده است.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. بیکاری معضل بزرگ اقتصاد ایران است، اما به نظر نمی رسد که دولت با اقدامات خود گامی در جهت حل این مشکل برداشته باشد. در این راستا دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور اعلام کرده که دولت با نپرداختن اعتبارات عمرانی در 2 سال اخیر باعث بیکاری حداقل 1 میلیون کارگر شده است. همکارم رضا ولی‌زاده در گفتگو با احمد علوی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در ابتدا از او می پرسد دلیل این اقدام دولت را چگونه توضیح می دهد. احمد علوی:
مهمترین دلیل این اقدام دولت بی‌انضباطی دولت و اختصاص نابجای منابع در سالهای اخیر بوده که اینک خودش رو اینجوری نشون میده، و الا با اون حجم عظیم درآمدهای نفتی دولت میبایست بتونه که تعهدات خودش رو پرداخت کنه. بنا به گزارش منابع داخل ایران، دولت تنها چیزی نزدیک به 800 میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکاره، و البته بدهکاری دولت به بانک‌ها و به اصطلاح سایر مؤسسات اعتباری هم کم نیست. همین بی‌انضباطی ها و همین اختصاص نامناسب منابع و سرمایه گذاری غیر بهینه باعث شده که الان دولت نمیتونه پرداخت بکنه بدهی هاشو به پیمانکاران.
به جز مسئله بیکاری و این بیکاری میلیونی شاغلین و نپرداختن اعتبارات عمرانی و بدهی های انباشته دولت به پیمانکاران، چه تأثیری بر اقتصاد داره این اتفاق؟
ما میدونیم که بخش های گوناگون اقتصاد مثل یک زنجیره به هم گره خوردن، بنابراین با بحران از یک بخش، این بحرانی که در بخش پیمانکاری به وجود آمده به بخش های دیگه منتقل میشه. وقتی پیمانکاران نمیتونن بدهی های خودشون رو وصول کنن، طبیعیه که اونها هم نمیتونن به نوبه خودشون بدهی هاشون رو پرداخت کنن به بانک ها یا طرف های معامله خودشون. همین بحران بدهی ها باعث شده که ما شاهد این بدهی های انباشته بانک ها، بدهی های معوقه و چک های برگشتی هستیم، و این باعث شده که اقتصاد به هر حال کم یا زیاد با انباشت این بدهیات تأثیر منفی بپذیره.
آقای علوی، نقش نهادهای نظارتی در این بی‌انضباطی مالی و پرداخته نشدن اعتبارات عمرانی و انباشت بدهی پیمانکاران چی بوده؟
نهادهای نظارتی خودشون شریک بودن در این مشکلات دولت. نهادهای نظارتی از قبیل مجلس و سازمان بازرسی کشور از همون ابتدای کار در جریان بی‌انضباطی و تخصیص نابجای منابع از سوی دولت بودن، ولی مشکلات رو نادیده گرفتن و حتی در مواردی با دولت در اقداماتش شریک بودن. تخلفات بودجه و مالی دولت و همچنین تخلفات پولی دولت هم معمولا که در رسانه‌ها منعکس می‌شد به هر حال نادیده گرفته شد، و بنابراین خود اونها به طور مشخص در این مشکلات شریک هستند.
آقای علوی، فکر میکنید دولت جدید بتونه این مشکلات رو در یک فرصت کوتاه مدت و سریع حل بکنه؟
با توجه به علائم و نشانهایی که وجود داره به نظر نمیرسه که دولت بتونه این مشکل حل کنه. چرا؟ به خاطر این انجماد دارایی های ایران در خارج کشور و همچنین کاهش شدید صادرات نفت که به هر حال درآمدهای دولت رو پایین آورده، کاهش داده، و این حجم بدهی که دائما اضافه میشه. بنابراین اگر دولت حتی بخواد اقدامی بکنه، میباید مسئله این انجماد دارایی ها در خارج رو حل بکنه و به هر حال مسئله هسته‌ای رو حل بکنه تا بتونه با تنیزدائی بین المللی منابعی رو به دست بیاره و پرداخت بکنه این به اصطلاح بدهی‌هاشو. ولی خب ما میبینیم که دولت کلید حل مشکلات هسته‌ای در دستش نیست.
با پایان مصاحبه همکارم رضا ولیزاده با احمد علوی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست و 20420-6306-87-4150 شماره پیامگیر ما. باز میگردیم، با ما بمانید.